بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين حد از راه ترکیب گفتیم چهار تا مرحله یا چهار گام داره. گام اول شناسایی و به دست آوردن ذاتیاته. گام دوم حذف مکرراته. گام سوم مرتب کردن باقی مونده از عام به خاص و گام چهارم مقید کردن عامترین به مفاهیم ذاتی کوچکتر تا آخرین قید که کوچکترین ذاتی از نظر شمول. خب این چهار گام بایستی انجام بشه. مهم همون گام اوله که پیدا کردن ذاتیاته. برخی گفتن برای اینکه ما به حد برسیم بایستی استقرار کنیم یا بایستی تحلیل کنیم یا بایستی قسمت کنیم. ما هیچ یک از اینها رو به عنوان رسیدن حد نپذیرفتیم، اما حال که بحث ترکیب رو مطرح کرده ایم که راه وصول به حد ترکیبه و گام اول کشف ذاتیاته، میگیم برخی از اون راههایی که پیشنهاد شده برای رسیدن به حد، گرچه اونها ما را به حد نمیرساند اما معین الحد در رسیدن به حد ما را یاری میرسونه. چرا؟ برای اینکه گام نخست برای کشف ذاتیات تحلیلی که مطرح شده مفیده، استقرایی که مطرح شده مفیده، یا قسمتی که باز توضیحش رو خواهیم داد مفیده، گرچه هیچ کدوم راه رسیدن نیستم. فرق است بین چیزی که وجودش مدد میرساند و بین اینکه بخشی از رسیدن به هدفه. ما با عنوان بخشی از رسیدن به هدف قبول نداریم که تحلیل، استقرار یا قسمت سهمی داشته باشه، اما سهم زمین ساز میپذیری. از این رو راه ترکیب که در مرحله نخست یافتن ذاتیات محدوده، میگیم روش تحلیل را زمین ساز یافتن ذاتیات که گام نخسته، خیلی مفیده. تحلیل اینه که محدودی که مورد نظره از نظر مفهومی تجزیه کنیم، تکه پارهش کنیم. و معلومه ما میخوایم ترکیب کنیم نه تکه پاره. اما این تحلیل که جدا کردن مفاهیم از یک دیگر به ما کمک میرسونه. بگیم خب من میخوام انسان را به عنوان نوعی از انواع بشناسم، باید ببینم چند تا مفهوم ازش استخراج می شود. این مفهوم رو جدا سازی کنم. اتفاقا جدا سازی کردن داره ما رو دور میکنه، اما زمینه را فراهم میکنه. چرا؟ برای اینکه حد بریسی این مفاهیم با هم ترکیب بشه، نه ازم دور بشه، جدا بشه. اما این جدا شدن زمینه ترکیب رو برای ما فراهم میکنه. از این رو تحلیل خوبه. دو روش، دو نوع یا دو صورت تحلیل داریم. در حالت اول، در صورت اول، مفهوم محدود را توجه بهش میکنیم. خب قبل از اینکه من این بحث رو توضیح بدم، یه نکته ای رو عرض بکنم. این نکته بعداً در پاسخ به نقدهای شیخ اشراق لازم میشه، اونجا هم بایستی همین تذکر رو بدیم. کعن اینجوری به ذهن ما هست، ما مجهول تصوری داریم، یعنی انسان را نمیشناسیم، میخوایم تعریف بکنیم تا انسان را بشناسیم. خب درسته، اصلا تعریف برای مجهولات تصوریه دیگه. اما معنای این سخن این نیست. وقتی میگیم انسان را نمیشناسیم، یعنی نمیدونیم ذات یه جنس و فصلش چیه. نه اینکه انسان را نمیشناسیم یعنی نمیدونیم زید مصداقی از انسانه، امر مصداقی از انسانه، یا اسب مصداق انسان نیست. نه، خوبم میشناسیم. بازم به این معنا نیست زیدی که مصداق انسانه از حدش هیچ اطلاعی نداریم. میدونیم زید انسان، اموری داره که با داشتن اون امور زید انسانه، و اگر زید اون امور را نمی داشت انسان نبود. حالا چه اموری هست که زید اونها را داره پس انسانه، و چه امور دیگری هست که زید اونها را داره که اگر نمی داشت بازم انسان بود؟ اینا رو جدا جدا بررسی نکردیم، اما اجمالا میدونیم زید مثلا 10 چیز داره که 5 چیز، 4 چیز، 6 چیز کمتر بیشترش بگونه ایست که اگر یکی از اونا رو نداشته باشه دیگه انسان به زیدی نبود. اینجوری پس ما یک معرفت اجمالی داریم که این معرفت اجمالی سرمایه معرفت تفصیلی بعد ما هست. یه چشمه ای داریم، این چشمه ذاتیات از دلش می جوشه. سر چشمه را هم می دونیم چیه، مصادیقش را هم می دونیم بشناسیم، اما بعضی چیزهای دیگری هم داره، اونا غرقاتیه، اونا را بایستی تصفیه کنیم. در واقع نظریه ترکیبی یه نظریه ایست، یا دستگاه شناختاری عقلانی است که ورودی داره، محمولات را توش میذارن، خروجی داره، خروجیش دوتاست. این ورودی تمام محمولات ریخته میشه در خروجی، ذاتی سمت راست مثلا، عرضی سمت چپ قرار میگیره. بگیم ها ذاتیات رو ترکیب بکنی به حق میرسی، عرضیات رو ترکیب بکنی به حد نمیرسی، یا اصلا به درد نمیخوره یا اگر به درد میخوره به صورت رسمی به دردت میخوره. پس تحلیل برای گام اول بسیار مفیده که شما محدود رو در نظر بگیری، اندیشه بکنی روی این محمول، ببینی چه محمولهای صادق بر آن وجود دارد که اگر نمی بود این انسان نبود، و چون که هست انسان است. اینا را یک گوشه بیار. خب چند تا؟ فرض کنید 5 تا 6 تا، کمتر بیشتر. اون وقت گام های بعدی را روی این یافته. پس تحلیل زمینه را فراهم کرد، شما 5 تا ذاتی پیدا کردی. گام دوم را شروع کن، ببین چند تا تکراری داره، تکراری ها را حذف کن. گام بعدی را شروع کن، از آن به خاص مرتب کن، و نهایتا گام آخر که تغییره، که گفتیم گام آخر اسمش تغییر و ترکیبه، و کل یعنی 4 گام رو اسمش رو گذاشتن ترکیب به اعتبار جزء اخیرش. مثل انسانی که به اصطلاح تحت سیطره یه شخص دیگری است میگن رقبه، حیوان رو خواستن کنترل بکنن گردنش رو ریسمان میبستن بین اعتبار، شاید گفتن انسانی که عبد هست برای شخصی اونا میگن رقبه، اعتق رقبتن، یعنی اون آویزه گردنش رو آزاد کن تا بند بشه آزاد. علی عالم تحلیل مفیده. خب وقتی من تأمل میکنم در انسان به عنوان نوعی از انواع، میتونم جنس آن را شناسایی کنم، بعد از آن انواع دیگری را که در این جنس مندرجند انسان را نگاه بکنم، حیوان را به دست بیارم، بگم خب در ذیل این حیوان چند نوع دیگر غیر از انسان وجود داره، اونا را هم شناسایی میکنم. وقتی انواع شناسایی شدن، انواع مختلف این جنس، با مقایسه بین انواع مشترکات ذاتی و تمایزات فصلی شناخته میشه، اون وقت میام میگیم ببینیم انسان چه خصوصیت فصلی داره، فرس چه خصوصیت فصلی داره، حمار چه خصوصیت فصلی داره، و مشترکات این انواع مختلف در چیه. مشترکات رو به عنوان مفاهیم جنسی و مختص هر نوع رو به عنوان فصل، اینا رو با هم ذاتی که شناخته شد، تکراری ها هست شد، از آن به خاص مرتب میشه و مقام چهارم ترکیب و تقیید انجام میپذیره. این یه را که اول مطلوب ما را بشناسیم، تأمل درش بکنیم، جنسش را پیدا بکنیم. وقتی جنس پیدا شد، ببینیم علاوه بر این مطلوب ما که نوعی از این جنسه، چند تا نوع دیگر وجود داره، مشترکات، مفاهیم مشترک، محمولایی که بر همه این انواع صادقه، اونا را شناسایی بکنیم. محمولایی که برای تک تک سابقه، اونا رو شناسایی بکنیم. مشترکات میشه جنس، مختصه، حالا یکی یا دوتا میشود فصل. برای این اساس ما میتونیم گام های دوم و سوم و چهارم رو برداریم. ببینیم مشترکات و مختصات رو، مشترکات این نوع و مختص این نوع رو که گرفتیم، ببینیم تکراری وجود داره یا نداره. تکراری ها رو عوض کنیم. مثلا جسم داریم، حیوان هم داریم، و بین جسم حیوان تکرار وجود داره. چرا؟ برای اینکه حیوان جسم هم داره، مفهوم جسم درش هست، خصوصیت های دیگر هم هست. جوهر جسم باز تکرار داره. چرا؟ برای اینکه در مفهوم جسم جوهر هم هست. خب در انسان اینا رو دیدیم که اضافه داره، بایستی اضافه رو عوض کنیم. در فرس هم همینه. در فرس هم حیوان جسم جوهر بگیم تداخل دارن. تداخل دارن یعنی چی؟ یعنی در مفهوم انسان هم جسم است هم جوهر. یا جوهر رو حفظ کن، جسم رو کنار بذار، حیوان رو کنار بذار، یا حیوان رو نگه دار، همه اون دیگرها رو کنار بذار. یا نه، وسطی جسم رو نگه دار، بالایی جوهر رو کنار بذار، پایینی هم حیوان رو کنار بذار. منتها در حیوان باز خصوصیت دیگری است که در جسم نیست، اون خصوصیت های دیگر را نگه بدار که نامی و اساس و متحرکون بالاراده باشه. صورت دوم این است، انواعی را که در محدود مندرجند اینها را شناسایی کنیم جدا جدا. سبب ذاتیات انوار جدا جدا پیدا بکنیم تا با حذف تمایزات ذاتی، تمایزات ذاتی تعریف جنس رو به دست بیاریم. میگم خب من الان حیوان که جنس هست، نوع انسانی یک، نوع فرسی دو، نوع حماری سه، نوع فلانی چار، همینطور. خب هر کدوم ذاتیاتش را مورد مطالعه قرار میدیم. میگیم انسان ذاتیاتی داره، فرس هم ذاتیاتی داره، حمار هم ذاتیاتی داره، اما برخی از این ذاتیات مشترکن، برخی مخصوصن. مخصوص ها را بزن، حذف کن. اون چی که مشترکه باقی میمونه. این مشترک چیه؟ تعریف جنسه. تعریف جنسه. شما وقتی انسان رو شناسایی کردی، دیدی مثلا ناطق است، جوهر است، ذو ابعاد است، متحرکم بالاراده است، نامی است، حساس است، فرس رو شناسایی میکنی. میبینی فرس هم مثلا ذو ابعاد است، جوهر است، حساس است، نامی است، متحرکم بالاراده است، ساحل است. حمار رو هم شناسایی میکنی. میبینی اینا هم همینا رو به جز ساحل و به جز ناطق، ناطق را داده. میگم آه، در انسان ناطق را بزن، در فرس ساحل را بزن کنار بذار، در حمار ناطق را کنار بذار. بقیه چه میمونه؟ بقیه میشه چی؟ جوهر، ذو ابعاد، نامی، حساس، متحرک. قاطی هم میگم که تا گامای بعدی رو شد. میگم ها، اینا که مشترکاته، اینا در واقع چی هم؟ تعریف سازه چی هم؟ فرس هم، جنس. میگیم عل حیوانا، میگیم حالا اینایی که داری به عام خاص مرتب بکن. جوهران ذو ابعاد ثلاث. حلقه بعدی چیه؟ نامن. چرا؟ برای اینکه حلقه بعدتر کوچکتر، حساس و متحرکم بالاراده، این میشه تعریف حیوان. اگر تو خاطرتون باشه در جلسه دیروزم اشاره کردیم، بعضی ها گفتن حد آن است که وجیز باشد، صرف نظر از این که وجیز بودن در تعریف حد خودش مشکل داره، شاید به یه مناسبتی هم اجازه اشاره بکنیم، میگیم نه مختصر باشه مفیده، مفصل باشه یه جور دیگه مفیده، بلکه اولا این است که مفصل باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مفصل باشه غیر اخیر را که مختص این نوعه را حذف بکنیم، ما بقی میشه چی؟ حد دل جنس. باز غیر اخیرها را حذف بکنیم، ما بقی میشه چی؟ تعریف جنس الجنس. باز غیر اخیر را حذف بکنیم در تعریف جنس الجنس، ما بقی میشه چی؟ تعریف جنس جنس جنس. ترجمه کنیم. پس بنابراین گام ثانیه آن است که انواع را بشناسیم و ببینیم این نوع چه چیزایی داره، اون نوع دوم چه چیزایی داره، اون نوع سوم چه چیزایی داره، ببینیم مشترکات اینها چیه. اینا رو نگه بداریم به عنوان مشترک، اونی که مختص به هر نوع ایره رو بزن زدی و اینا رو مرتب کن به نحو عام خاص، و خاص رو قید عام قرار بده. به چی رسیدی؟ به تعریف جنس این انواع. میگم خب تعریف جنس این انواع که آخرین قیدش فصلشه، فصل رو بزن، ما باقی میشه چی؟ تعریف جنس جنس این انواع. هرچی قید کم بشه یه جنس بالاتر تعریفش مشخص میشه. مثلا ناطق رو بزنیم، ما باقی میشه تعریف حیوان جنس. حساس و متحرک رو بزنیم، ما باقی میشه چی؟ تعریف نباتیات به معنای عام کلمه که شامل انسان و مصادیق حیوانی به عنوان یک حقیقت نمو کننده شامل اونم میشه، چون که اسم خاص نداره ما مجبوریم توصیف کنیم. باز قید نمو رو بزنی، ما باقی میشه تعریف الجسم، چون که اسم خاص داره. توجه میکنید؟ خب قید ذو ابعاد رو بزنیم چی؟ دیگه میشه جوهر بسیط که اصلا نیاز حد تعریف حدی، چیزی که بسیط باشه تعریف حدی نداره. خب بس حالا جوهر رو چجوری بشناسم؟ میگه به لوازمش بشناس، که بحثش انشاءالله در پاسخ به اشکالات شیخ اشراف و اونجا توضیحش خواهد اومد. خب این میشه روش تحلیلی که برای به دست آوردن ذاتیات در گام نخست مفیده. روش استقرا هم برای رسیدن به حد یا را مددکاره. برای به دست آوردن ذاتیات مشترک و ذاتیات مختص استقرا مفیده. مثلا اگر مطلوب ما تعریف خط باشه، خط میگیم انواعی داره، چند نوع داره، برو استقرا بکن ببینی خطی داریم دایره هست، خطی داریم منحنی هست، خطی داریم مثلا شکسته هست، اما بسام خط. خب وقتی استقرا کردی اون وقت میتونی چی؟ تعریف هر کدوم رو، چون که انواع مختلف رو شناختی دیگه. مثل، یا مثلا مثال میخوایی جنس رو تعریف بکنی، حیوان رو میخوایی تعریف بکنی، میگی برو انواعش رو پیدا کن، میری انسان رو به عنوان یک نوع، فرس رو به عنوان نوع دوم، حمار رو به عنوان نوع سوم، بقر رو به عنوان نوع چهارم، و همینطور تمساح رو به عنوان نوع فلانم به دست میاری. میگی خب ببینید چه محمولایی بر همه صادقه که اگر صادق نباشد آن آن نیست، که اگر صادق باشد آن آن است. خب کدوم ها مشترکه کدوم ها مختصه؟ مختص بذار کنار، مشترک اون میشه چی؟ تعریف جنس. خب مثلا میایی به خط میرسی، میگیم خط مستقیم، یکی مستقیمه یکی منحنیه یکی دایره‌ایه، واسه اینجا سه تا مثال آوردی. خب خط مستقیم طولیست بی عرض که اگر نقاطی روی آن فرض شود و در یک امتداد و مقابل هم قرار دارن، خط مستقیم دیگه، درسته؟ در هر گوشه این خط شما یه نقطه ای رسم بکنی، باز با یه فاصله دیگه نقطه دیگه رسم بکنی، همه در یک امتدادن، برخلاف دایره یا منحنی، نقاط روی خط منحنی نقاط در یک امتداد نیستند. خب خط مستقیم پس تعریفش این شد، خط مستدیر طولیست بی عرض که میتوان نقطه بیرون آن فرض کرد که اگر از اون نقطه به این خط خطوط مستقیم بکشیم همه ی اندازه، یعنی مرکز دایره یه نقطه یه دیگه، از این نقطه فقط در مرکز این دایره یه نقطه پیدا میشه که تمام خطوط خارج به سمت محیط یه اندازه هست، هر نقطه دیگر در داخل دایره رو در نظر بگیری خطوط مستقیم غیر یه اندازه هست، فقط اون نقطه هست که خطوط مستقیم خارج از آن به مرکز به محیط یه اندازه هست. یا خط منحنی، بله این دو تا تعریف را آوردیم. خب وقتی خصوصیت را کنار بگذاریم تعریف خود جنس خط چی میشه؟ تعریف جنس خط میشه طولیست بی عرض. اونا طولی بودن بی عرض که یک خصوصیت دیگری داشتن، اما جنسی فقط طول بدون عرض، خصوصیت های دیگر خصوصیت های فصلی مستقیم و منحنی و دایره ای بود. توجه بکنید پس خصوصیت رو کنار گذاشتیم جنس، میگیم خصوصیت فرس خصوصیت ساحل رو کنار بگذار، خصوصیت ناطق رو کنار بگذار، خصوصیت ناهق را کنار بگذار، خصوصیت های دیگری که خصوصیتی که بلبل داره رو کنار بگذار، خصوصیتی که گنجش داره رو کنار بگذار. وقتی کنار گذاشتی میگیم این مشترکات میشه تعریف جنس و حیوان، جوهران ذو ابعاد ثلاث نام حساس متحرک بالاراده، ناطق رو زدی یا ساحل رو زدی یا ناهق رو زدی به مشترک بین همه رسیدی که تعریف الجنسه. پس تحلیل مفهومی و نیز قسمت جنس به انواع برای وصول رسیدن به حد تام یک شی که اون حد تام نو بوده باشه یا جنس بوده باشه کمککار یاری رسانه. قسمت هم همینجوره باز ما را به حد یاری میرساند، کمککار است. باز دقت کنید، نمیگیم فرایند نظریه حد تحلیله یا بخشی از آن تحلیله یا بخشی از آن استقراء است یا بخشی از آن بحث قسمت، نه. اینا هیچ کدوم بخش اون نظریه نیستن، اما زمین ساز اون نظریه هستن، مفیدن، شما را در رسیدن به حد همراهی میکنن، تسهیل میکنن. این غیر نیست که خودش جزء یک مجموعه است. اون مجموعه چهار عضوی، هیچ یک از اینا اون چهار عضو نیستن، اما برای اینکه عضو اول که کشف ذاتیات است حاصل بشه زمینه لازم داره، زمینه اش رو تحلیل فراهم میکنه یا استقرا فراهم میکنه یا قسمت فراهم میکنه. قسمت در منطق دو تا معنا داره، به دو معنا به کار میره. قسمت الکل الال اجزا، بله، بدن الانسان یک کل اجزایی داره، با اجزا این کل حاصل شد. وقتی تقسیم میکنی کل رو به اجزایش تقسیم میکنی، از باب تشبیه در صناعیات موتور یک کل، چرخ خیاطی حاج خانما یک کل، خودش عضوهای مختلفی داره. چرخ دو چرخه یک کل، بله، یه لاستیک داره، یه تریپ داره، یه طاقه داره، یک به اصطلاح سیمهای متعدد چرخ داره و یک توپی داره. مثلا اون توپی هم ساچمه داره، چی داره؟ گریس داره. مثلا قسمت الکل به اجزا. دوم قسمت کلی به جزئیات. حیوان کلیه، بغل جزئی اون کلیه، انسان جزئی اون کلیه. در اکتساب حد تام از روش قسمت کلی به جزئیات سود میبرن، استفاده میکنن. معمولا کلی جزئیات، یعنی جزئیات اون کلی رو مورد مطالعه قرار میدیم که در واقع انواع باشه. میگیم محمول های مشترک این انواع چیه؟ محمول مختص به این انواع چیه؟ خب میگیم کلی رو به جزئیات تقسیم میکنیم. میگیم حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق، غیر ناطق یا ساحل است یا غیر ساحل. تقسیم کلی به جزئیات. غیر ناطق ساحل، چیزی که نه ناطق است نه ساحل، یا ناهق است یا غیر ناهق. پس این غیر ناهق یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که نه ناطقن نه ساحلن نه ناهد، چون که اینا رو خارج کردیم گفتیم یا ناطق یا غیر ناطق دیگه. خب ناطق رفت کنار، غیر ناطق یا ساحل یا غیر ساحل، ساحل رفت کنار، غیر ساحل یعنی چی؟ یعنی اونی که نه ناطق است و نه ساحل، یا ناهق است یا غیر ناهق. باز گفتیم غیر ناهق یعنی اون صدا کنار رفتن، ما بقی یا فلان است یا غیر فلان. تقسیم
تقسیم کل به اجزا ما رو به حد تام نمیرسونه. تقسیم کل به اجزا ما رو به حد تام نمیرسونه.
الان نگفتیم راجع به کل به اجزا چی میشه، اونو بعدم میگیم. اگر محدود ما کل باشه به اجزا تقسیم میشه. شما بدن انسان یک کله، خواستی تعریف بکنی میگی بدن یعنی چی؟ انسان به لحاظ بدن یعنی چی؟ یعنی سر، گردن، سرسینه، دستها، پاها، جگر، ریه. یا مثلا به صورت طبی اگر خواستی تقسیم بکنی عناصر داخلیش را یکی مثلا دیگری کنار هم بیان میکنه. در قسمت کل به اجزا هم باز برای رسیدن به حد تامی که محدود یک کل باشه به اجزا تقسیم میکنیم. شما فرض کنید دوچرخه یک طبیعت موجوده در درون طبیعت بوده باشه، یه ماهیت موجوده در درون این طبیعت بوده باشه، کل است یا نه؟ و اجزا تعریف کن. خب خدا زمین را آفرید یا نه آفرید؟ اگر خدا میلیون ها زمین می آفرید، زمین شماره یک ما درش زندگی میکنیم، زمین شماره دو که اون دیگران درش زندگی میکنن، زمین شماره سه اون دیگران درش زندگی میکنن، خب زمین شماره یک تعریفش چیه؟ همون تعریفی که زمین شماره دو داره، همون تعریفی که زمین شماره سه داره. خب زمین چیه؟ یک کله. میبینیم خاک داره، خاک داره، انواع معدنیات داره. خب وقتی خواستی تعریف بکنی این معدن با اون معدن فرق میکنه یا نه، خب مجبوری چیکار کنی؟ کل رو به اجزایش تعریف بکنی دیگه، راه دیگری نداری که. خب اینم در جای خودش خواهد اومد که مفیده. اما تقسیم کل به اجزا در رسیدن به حد تام کاربرد میگه نداره. منتها اگر کل داشته باشیم کل رو به اجزایش تعریف میکنه. منتها اگر منظور شما حد تام یعنی جنس و فصل، نه دیگه کاربرد نداره. اما اگر معنای حد تام بگیم هر آنچه که داشته این است، اون وقت میگیم اجزا چی؟ داشته یک کل دیگه میتونیم تعریف بکنیم. اما اینجا صریحا میگه چی؟ حد نداره. چرا؟ برای اینکه حد را اصطلاحا میگه اونی که دارای جنس است و فصل. اما اگه حد بگیم یعنی داشته های هر شی به تمامی و کمالی، ولی اینکه جنس و فصل نبوده باشه، در این صورت هر کلی هم حد داره. چون که حد اصطلاح شده برای جنس و فصل، میگیم حد نداره. ولی اگر اون نگاه عامتر رو در نظر بگیریم، کل شی هر شی به حسب ذات خودش دارای حد منتو، یا حد جنس و فصلی یا حد به معنای هر آنچه که باید می داشت دارد. خب تقسیم کل به اجزا طبق این اصطلاحی که حد به معنای جنس و فصله نداره، زیرا اجزای یک شی علت مادی آن هستند و علت مادی در حکم جنسه و با جنس به ننهایی حد تام تشکیل نمیشه. از این بابت میگه، میگه اما اگر شما ماده رو بیاری صورت را که شکلش هست اون را هم ضمیمه بکنی، ماده با صورت میشه حد تام. از این جهت اینم خوبه. منتها اما سودمندی روش قسمت کلی به جزئیات مشروط به این شرط است، در صورتی است که محمول چی؟ به اصطلاح محدود کلی را به ذاتی اولی تقسیم بکنی. اینا بعداً در صعوبت الحد توضیح خواهیم داد. چرا؟ برای اینکه اگر شما به ذاتی اولی تقسیم نکنی تمام ذاتیات استخراج نمیشه و برخی از ذاتیات از دست شما در میره. شما اگر گفتی الجوهرو اما ذو ابعاد اما غیر ذی ابعاد و ذو ابعاد اما نام اما غیر نام و نامی اما حساس متحرکن بالاراده و اما غیر اما والحساس المتحرک بالاراده اما ناطق اما غیر ناطق. اینا به صورت تقسیم اولیه. اما اگر این ترتیب را به صورت اولی رعایت نکنی، حالا اولی یعنی چی؟ یعنی وقتی شی را به این دو قسم تقسیم کردی عام‌تر از این شی به این دو قسم تقسیم نمی‌شود. شما اگر گفتی مثلا جوهر به نامی و غیر نام از بخوام، گفتی جس یا نامیه یا بله مثالش الان تو خاطرم نمیاد، تقسیم اولی. اولی یعنی چی؟ اولی آن است که اگر تقسیم کردی بعد جوهر به نامی ها، جوهر به ذو ابعاد غیر ذو ابعاد، حیوان به ذو ابعاد غیر ذو ابعاد، درست؟ خب اگر تقسیم شما اولی باشه جنس عام‌تر چنین تقسیمی را نداره. مثلا شما اومدی جسم را به ذو ابعاد و غیر ذی ابعاد تقسیم کردی، میگم عام‌تر، یا جسم را به نامی و غیر نامی تقسیم کردی عامتر هم این تقسیم را میپذیره. نه باز مثال درست نشه. تقسیم اولی یعنی واسطه نداره، واسطه نداره. واسطه نداره یعنی چی؟ یعنی لعنه نمیگیره. خب جوهر به ذو ابعاد و غیر ذو ابعاد تقسیم میشود. چرا؟ برای اینکه جوهر از اینجوری است. اما اگر گفتی جسم به حساس و غیر حساس جسم به ناطق و غیر ناطق، حالا درست حلقه مفقوده لازم داره. جسم به ناطق و غیر ناطق تقسیم میشه. میگیم این تقسیم اولی نیست. چرا؟ برای اینکه لعنه حیوانان میاد. حساسیت مال حیوانه. پس بنابراین چی؟ یک کلی کوچکتر این تقسیم را میپذیره. هر کلی که یک تقسیم را بپذیره، کلی های بالاتر هم همون تقسیم را میپذیرن. الحیوان ها اما ناطقان اما غیر ناطق. جسم چی؟ اما ناطقان اما غیر ناطق. جوهر چی؟ اما ناطقان اما غیر ناطق. پس بنابراین اگر گفتی الجوهر و اما ناطق اما غیر ناطق، این تقسیم اولی نیست. چرا؟ برای اینکه کلی دیگری داریم که حائل بین مقسم و دو قسمش بشه. الجوهر و اما ناطق اما غیر ناطق میگیم الجسم و اما ناطق اما غیر ناطق، الجسم و نامی اما ناطق اما غیر ناطق، بل الحیوان و اما ناطق اما غیر ناطق. پس معلومه چی؟ الجوهر و اما ناطق اما غیر ناطق به سه مرتبه از اولی بودن دوره. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حالا اینو مفصل‌تر تقسیم اولی رو توضیح خواهم داد.